بحكم الله بشار بحكم الله بخير. دو تا میز صندلی بود، این دو تا هم گرفتن ها. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. اگر منشأ شک، شک در قابلیت شرعی باشد، آیا تمسک به عمومات و اطلاقات ادله جایز است یا نه؟ مثال بزنم. مثلا شک میکنیم که آیا فروش یا صلح حقوق شرعیت داره یا نداره. الان همین میخوام دستبندیش کنم. در اینجا دو قوله. قول اول، عده‌ای از فقها میگویند تمسک به اطلاقات و عمومات برای رفع شک می شود. مثلا اطلاق الصلح جائز بین المسلمین شامل می شود مصالحه در حقوق را، یا آیه اوفو بالعقود بیع حق را شامل می شود. این نظر رو مرحوم امام خمینی در کتاب البیع صفحه 29 داده و روش جدی هم هست. یک صفحه دو صفحه بلکه بیشتر پافشاری داره روی این فرمایشش. نظر ایشون اینه که عمومات و اطلاقات حمل بر عرف می شوند. اطلاقات و عمومات حمل بر چی می شه؟ عرف می شوند. عناوین بی، سول، عرفن بر این حق صادق است. چون عقلا شک ندارن که کلیه عقود و شروط و صلح بدون شرط و قیدن، لذا وفای به عقد حق واجبه. شک میکنی که آیا حق قابل نقل یا نه؟ در واقع شک شما برمیگردد به این که آیا شرط و قیدی در ثمن و مثمن دخیله؟ عقلا و عرف دخیل نمیدونن، لذا در احراز قابلیت حق شرعن برای بی یا صلح به اطلاقات ادله بی و صلح تمسک میکنیم و رفع شک میکنیم. خب اینم از این جهت. ببینید امام میگه که شما وقتی شک دارید که آیا حق قابل بیع شرعن یا نه، در واقع شک داری به این که آیا در ثمن و مثمن شرطیه، مثلا باید حتما از اعیان باشه، قیدیه باید از اعیان باشه. خب به عرف مراجعه کن، ببین عرف چی میگه. عرف نه، هیچ قیدی شرطی در ثمن و مثمن نمیبینه. پس وقتی قیدی نمیبینه، شما میتونید به وفو بالعقود تمسک کنی، بگی وفا به عقد حق واجب و از صلح و جائز تمسک کن، بگو آقا مصالحه بر روی حق نافذه. امام اینا بله دیگه، ایشون میگه بله عرف عقلا. من همه عبارات امام رو آوردم، همون کتاب البی جلد 1 صفحه 29 تا 30 ملخصش کردم. به نظر ما بیان ایشان اشکال داره، برای این که الغاء به عرف در صورتی است که صدق عنوان برای شما مبهم باشه. و ظهور این عناوین برای شما مشکوک باشه. مثلا نمیدانید که آیا عرف نسبت به فروش حق مثل فروش خانه می داند. خب در صدق عرفی باید به عرف مراجعه کرد تا رفع شک کنید. در حالی که در اینجا منشأ شک قابلیت شرعیه هست. آیا شارع حق را قابل برا فروش می داند یا خیر؟ در اینجا الغای به عرف برا رفع شک وجهی نداره. هذا اولا این یک اشکال بند. و اما ثانیا، شما حضرت امام روحی له الفدا شک در صدق بی و سول را برگرداندید به شک در دخیل بودن شرط یا قید. یعنی نمیدانیم آیا در سمن و مسمن قید و شرطی دخیله یا خیر. در حالی که شک ما در دخل غید یا شرط نیست. بلکه به شک ما در شرطیت شرطه و مانعیت مانع. مثلا ما میدانیم ستر در نماز واجبه، ولی نمیدانیم که آیا جوراب نجس در جیب نماز گذار مانع نماز هست یا نه، چون نمیدانیم جوراب ساتر هست یا نه. اگه کفایت برا ستر بکنه مانعیت داره. و اگر کفایت نکنه مانعیت نداره. در اینجا هم ما می دانیم حق مثل اعیان مالیت داره، ولی شک داریم که آیا حق بودن مانعیت ایجاد می کنه، جلوی قابلیت شرعیه را میگیرد یا خیر. پس شک ما شک در مقتضی و مانع. آیا مانعی برای بیع حق و صلح حق شرعاً وجود داره یا نه؟ ربا مانع بیعه، آیا حق هم مثل ربا شرعاً مانع یا نه؟ متوجه هستید؟ این در واقع بحث ما به این نیست که قید یا شرطی دخیله، این مثل اون سطر رو میمونه، میخوایم ببینیم آیا مانع یا مانع نیست. یعنی بحث ما رو مختزی و مانع. بالاخره این حق مختزی بی داره، چرا؟ چون مالیت داره. ولی حالا که حق است، آیا این حقوق بودن مانع یا نه؟ بله، استقلالا بگیریم. یعنی چه؟ متعش کار چی جور؟ نمیخوام الان بگیم که این مبی در مبی میتونه حق باشه یا نه. ما الان بحثمون رو مانعیت حق، یعنی اینکه میگیم مبی میتونه حق باشه یا نه، یعنی چه؟ یعنی آیا حق مانع احراز شرعی بیع یا نه، جلوی استعداد شرعیت بیع رو میگیره یا نه؟ درسته، مختزی هست. مانع چی؟ مانع مفقوده، شک در مانعیت داریم، در استعداد بحث نداریم، در اختزا بحث نداریم. چرا؟ چون در امر اول ثابت کردن که این استعدادش داره، مالیت داره. در امر دوم هم بحث کردیم اینا. قول دوم، قول مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی است. ایشان میگوید تمسک به اطلاقات و عمومات ادله در اینجا جایز نیست. چرا؟ چون اگر قابلیت نقل احراز شد و شک در اعتبار سبب خاص بود، می توانید برای رفع شک به این عمومات و اطلاقات تمسک کنید. مثلا یقین دارید به این که 1 کیلو گندم فروخته میشه، ولی شک دارید به این که آیا با کیل فروخته بشه یا با وزن یا با مشاهده. اینجا می توانید به عموم احل الله، به اطلاق احل الله البی تمسک کنی و هر سه قسم را شرعیت ببخشی و بگویی سبب خاص دخیل نیست. اینجا میشه بگی آقا اهل الله البی مطلقه، چه مشاهده بفروشی چه وزن کنی چه پیمانه بدی اشکالی نداره. اما اگر شک در اصل نقل داشته باشید، مثلا شک کنید آیا حق قابل نقل است یا نه، در اینجا نمی توانی برای رفع شک به اطلاقات و عمومات ادله مراجعه کنی. چون در اصل احراز قابلیت شک داری، برای اثبات احراز دلیل خاص میخواد، دلیل عام کافی نیست. حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 50 مال همین شیخ محمد حسین اصفهانی، اینا معروف به این حاشیه مکاسب شیخ محمد حسین اصفهانی جلد 1 صفحه 50.
ما در همه اطلاعات و عموماتی که هست، یعنی معاملاتی که انجام میشه، صرفاً هر معامله که انجام میشه این حق خود به خود رو همه معاملات میاد. چطورش میخواد دلیل خاصی داره؟ وقتی ما معامله میکنیم شرط و تعیین میکنیم رو، حتما این حق خود به خود به صورت خودکار میاد. دیگه نیازی که دلیل خاصی بیاره. چه دلیل خاصی براش؟
به نظر ما ببین چی میشه. به نظر ما حق با ایشان، یعنی حق با قول دومه. برای این که مدلول اوفو بالعقود وجوب وفا به عقد، یعنی حکم تکلیفی میاره، بر طرفین عقد واجب می کند که ملتزم به التزامشون باشند. اما مدلول این آیه قابلیت نقل و عدم قابلیت نیست. چون قابلیت نقل نیاز به انفاذ سبب داره، ببخشید واژه رو مجبور بودم، از نفوذ انفاذ سبب داره، یعنی آیا به تو و قبل تو در اینجا نافذ است یا نه، نقل و انتقال ایجاد می کند یا نه. از آیه استفاده نمی شود. پس آیه شریفه بعد از احراز انفاز حکم به وجوب تکلیفی می کند. خوب ملا بشید، اینا ما زانو زدیم یاد گرفتیم. بعد از این احراز هرچی نوشتن گفتن قبول نکنید. وقتی انفازش محرز شد تازه بهت میگه چی؟ بر تو تکلیفه که این التزامات را وفا کنی. احسن، این انفاز باید بری پیدا کنی. باش انفاز باش، باید بری پیدا کنی، حد دلالتش اینه. ولی الان تو شک داری، تو شک داری، از کردم در حال شک نمیده، چون حد دلالت آیه فقط چیه؟ وجوب وفا به عقده. کی؟ زمانی که عقدی محرز شد.
شما شرط رو به
عنوان مانعیت وجود داره، اینکه حق رو به عنوان مانعیت آیه
هست. اصلا اصل شک همینه. اصلا چرا رو حق آوردیم بحث؟
ببینید من عرض من نه نه بحثمون رو حق دیگه پسری رو حقوقه. عزیز من بحث رو حقوق دیگه، چرا دعوا میکنی؟ بحث رو حقوقه. وقتی بحث رو حقوقه، ببینید از اوفو بالعقود نمیتونی ثابت کنی این احراز داره یا نه، انفاز داره یا نه. از اوفو بالعقود مگه قبلا نخوندیم تو مکاسب؟ هر دلالتش هم اینه که وجوب تکلیفی. اینه من میگم بعید از امام رحمت الله علیه. و اما حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، من یکی یکی دارم بررسی میکنم. از نظر سند مرسله هست، و از نظر دلالت شامل حق نمیشه، چون حق سلطنته. مدلول حدیث این است که مردم بر اموالشون مسلطن، و هرگز دلالت ندارد بر این که مردم بر سلطنتشون هم مسلطن. هرگز دلالت نداره بر این که مردم بر سلطنتشون هم مسلطن. یعنی نمیگوید الناس مسلطون علی سلطتهم، بلکه میگه الناس مسلطون علی اموالهم. من تعریف بنده که من گفتم ملازمه داره با چی؟ با سلطه. مختار خودم رو میگم. بله، بر اون اساس درسته، این اشکال من وارد نیست، بر اساس بنده و شیخ وارده که گفتیم حق ملازم با چیه؟ سلطه هست. نه نه نه، عبارت بنده رو خوب نگاه کن، عرف در صدق و ظهوره، اینجا بحث بحث صدق و ظهور نیست، بحث اینه که آیا قابلیت محرز یا استعداد. قابلیت سخن در استعداد و قابلیت. از این جد با آقا اشکال دارم. مضافاً بر این که الناس مسلطون علی اموالهم، حق تصرف رو به مالکان میدهد. یعنی انواع تصرف برای مالک مباحه. پس اباحه تصرف میاره. لذا همه اقسام حقوق را شامل نمی شود، بلکه اون حقوقی که جنبه مالی دارد شامل می شود. اما مثل حق غصم، حق زوجیت، حق غیبت رو شامل نمیشه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه امر سوم ما این شد. چشم میگم الان. نتیجه امر سوم ما این شد. همه حقوق قابل نقل نیستند، فقط حقوق مالی قابل نقلند. در جایی که قابلیت آنها احراز شده باشد، اما اگر شک در قابلیت دارید، حق ندارید اون حق را معامله کنید، بفروشید یا مصالحه کنید، حق ندارید. این هم امر سوم. امر چهارم ما که تو مکاسب هست و اون اینه که آیا حق معاوضه می شود یا نه، آیا حق معاوضه می شه یا نه. این تو مکاسب همین صفحه اوله، همین صفحه دعیازه. نگاه کنید اونو. این انشالله من فردا نیستم، پس فردا خدمتون هستم. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.